رسمی که درس و یادگیری هست آموزش پنهان داریم. یعنی ما توی چهره به چهره رفتار، ادب، فرهنگ، اخلاق، دین، منش اینا رو یاد میگیریم. برای همین عده بسیار زیادی هستند که در دنیا که از متخصصین تعلیم تربیت مدافع آموزش های حضوری هستند، ولی ما نباید عقب بیفتیم از اون چیزی که در دنیا عنوان موبایل لرنینگ و یا آموزش الکترونیکی داره انجام میگیره. ممنونم از شما با این برنامه خوبتون و موضوعات روزی که دارین عنوان میکنید.
سرمد شده ای دکتر، ارادت داریم.
خدا نگهدارتون.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. آی دکتر، پیامک دوستان عزیز رو من بخونم تا ببینیم که نظرشون چیه. شنونده ارجمندی با شماره 0918 چهار شماره آخری 3582 نوشتن که سلام، خسته نباشید. برنامه شاد بعضی وقتا من فکر میکنم که باعث میشه که استعدادها در کشورمون هدر بره. اگر کارشناسی بشه میتونه مفید باشه، البته برای دوره های متوسطه اول و دوم. موفق باشید. خب نظر شنونده ارجمند بوده. واقعا اگر به صورت صحیح استفاده نشه و در دسترس دانش آموز قرار نگیره، همینه دیگه، باعث میشه که استعداد از بین بره. اون شنونده‌ای که داره الان صدای ما رو میشنوه و این پیامو داده، میشه بهش حق داد.
آقای عباسی، چیزی جان. که اتفاق میفته این هستش که ما هم معتقدیم که تمام ابزارهای یادگیری به صورت سیار یا مجازی برای یک دوره از تحصیل خیلی خوب هستش، ولی برای مثلا کلاس اول ابتدایی پیشنهاد نمی کنیم. مسلما نیاز هستش که تمام دروس و تمام محتوای حروف الفبا به صورت رو در رو و حضوری انجام بشه. این یک علم هستش و باید حتما ما با این علم وفادار باقی بمونیم. من با این شنونده عزیز در این جهت موافق هستم که استفاده از سامانه شاد برای پایه اول ابتدایی خب سخت خواهد بود، ولی برای پایه های دیگه مسلماً خوب خواهد بودش.
بله، خیلی متشکریم. شنونده ارجمندی با نام آقای به عزت‌خوا از تهران پیامک دادن و نوشتن که با سلام، خیلی ممنون از برنامه خوبتون. از مهمانان ارجمند برنامه‌تون متشکرم. من که نمیتونم گوشی هوشمند داشته باشم و اصلا از اینترنت استفاده بکنم، چی کار باید بکنم؟ بفهم.
اگر از لحاظ مالی چنین چیزی رو ندارن، استطاعتی ندارن، خود جزو همون دسته ای میشن که 3 میلیون خورده دانش آموزی که به خاطر شرایط مالی اما اینترنت دارن اما گوشی همراه ندارن و هوشمند نیستش و نمیتونن استفاده بکنن. اگر از این جهت هستش خب قابل قبول هستش، ولی اگر برای دانش آموز خودشون میگن، چون که اینطور که ایشون تو این پیام گفتن، مسلماً خب ما در سال تحصیلی آینده ترکیبی از حضوری و غیر حضوری خواهیم داشت و لازم هستش که همه دانش آموزان وارد سامانه شاد بشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. سرکار خانم دکتر رضوان حکیمزاده، معاون محترم وزیر در حوزه ابتدایی، سلام، ارادت داریم، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت جناب عالی، مهمان محترم برنامه و همه شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. خیلی متشکریم. به شما و همه همکارانتون خدا قوت میگیم. میدونیم که زحمات زیادی کشیدید در این ایام، جا داره که خسته نباشید بگیم خدمت شما. خانم دکتر، شما از سامانه شاد به عنوان یک کارشناس، به عنوان کسی که سالیان ساله در امر آموزش دارید کار میکنید، خودتون رضایت دارید در مجموع، نه به عنوان یک مسئول ها؟ بفرمایید.
بله، ببینید، اگر که بخوایم مقایسه بکنیم در شرایط موجود، من رضایت دارم از سامانه شاد. یعنی در شرایطی که ما مواجه شدیم با بحرانی که از قبل نه تنها ما، هیچ کشوری در جهان براش آمادگی نداشت، و با توجه به گستره کار و تعداد بسیار زیاد دانش آموزانی که برنامهشون تعطیل شده بود، سامانه شاد به نظر من امتحان موفقی رو پس داده. هرچند ما از زمانی که که سال تحصیلی به پایان رسیده، تیم فنی در وزارتخونه مستقر هستند و شبانه روز دارن روی ارتقای سامان ارشاد کار میکنن. وقتی میگیم راضی هستیم معناش نیستش که اشکال وجود نداره، نه قطعا با وضع مطلوب فاصله داریم، اما با توجه به شرایط موجود اون زمان ما تونستیم ازش استفاده های خوب بکنیم و خوشبختانه تیم فنی روی ارتقا کار کرده و امیدوار هستیم که در سال تحصیلی جدید قطعا سامانه با کیفیت بهتری در خدمت دانش آموزان و معلمان گرامی قرار بگیره.
سلامت باشید. خیلی وقته که این بحث در اختیار دانش آموزان قرار گرفتن تبلت ها و فلان اینا پیش اومده، کی بالاخره اجرایی میشه واقعا؟
ببینید، مسئولیت فراهم کردن تبلت ها جز مأموریت های وزارت آموزش و پرورش نیست، چه زیر ساخت ها چه بحث در واقع فناوری ها. هرچند که ما این کار رو پیگیری کردیم در جلسه‌ای که در کمیته امداد برگزار شد برای ارتقای شاخص‌های آموزش و پرورش منطقه محروم و کمتر توسعه یافته، این موضوع رو به همه کشور بس دادیم و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهور هم در این زمینه پیگیر هستند که ما بتونیم از طریق سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌هایی که میتونن کمک بکنن این شرایط رو فراهم بکنیم. اما من باید روی نکته تاکید بکنم و این هستش که مأموریت وزارت آموزش و پرورش این هست که باید هر دانش آموزی تحت آموزش قرار بگیره و بنابراین اگر جایی این زیر ساخت فناوری وجود نداشته باشه یا دسترسی به تبلت دانش آموز نداشته باشه، مدیر مدرسه حتما باید برنامه مشخصی برای ادامه جریان آموزش این دانش آموز تدارک ببینه. به خاطر همین هم در بررسی‌هایی که ما انجام دادیم و بازدیدهایی که از استان‌ها داشتیم، خوشبختانه استان‌ها اطلس دسترسی رو تعریف کردند و در این اطلس دسترسی منطقه به منطقه مشخص است چه تعداد دانش آموزانی امکان دسترسی دارند، چه تعداد امکان ندارند و راهکارهای جایگزین آموزشی برای این دسته از دانش آموزان عزیز تعریف شده. هر چند مدلمون می‌خواد شرایطی باشه که همه دانش آموزان عزیز دسترسی به تبلت داشته باشن، اما نداشتنش ما رو از کارمون معاف نمیکنه و ما وظیفه داریم به عنوان وزارت آموزش پرورش که زمینه های آموزش اونها رو در هر شرایطی فراهم بکنیم.
بسیار خانم دکتر، دو تا سوال پیش میاد. آیا دانش آموزانی که نیازمند تبلت هستن شناسایی شدند یا نه، و آیا تبلت ها الان آماده است که در اختیارشون قرار بگیره؟ چون 14 روز بیشتر تا سال جدید آموزشی فرصت نداریم.
بله، دانش آموزان شناسایی شدن به تفکیک منطقه، استان، حتی مدرسه.
بله،
شناسایی شدن، اما اینکه آیا تبلت ها آماده شده، عرض کردم پیگیری هایی داره انجام میشه و دستگاه هایی که قول همکاری دادن اعلام کردن که دارن موضوع رو پیگیری میکنن، اما ما در هر حال منتظر این امر نمیمونیم و با تهیه درسنامه ها و آموزش ترکیبی که پیگیری میکنیم شرایط رو جوری فراهم میکنیم که اگر هم تبلت ها آماده نشدن اون دسته از دانش آموزان عزیز محروم نباشند از جریان آموزش.
بسیار عالی. یه نکته دیگه که به آقای دکتر چراغ‌علی پیش از شما در برنامه حضور داشتند و صداشون رو شنیدیم این بود که ما از نظر آموزش تعاملی در سامانه شاد مشکل داریم. خب بالاخره باید تعاملی صورت بگیره بین معلم و دانش آموز تا اون ارتباط برقرار بشه، حالا جدای از اون درس و تحصیل، اخلاق بیاموزه، ادب بیاموزه، انضباط بیاموزه و خیلی نکات دیگه‌ای که در پس این آموزش هست.
درسته.
آیا به میشه در شاد طوری برنامه‌ریزی کرد که این اتفاق هم بیفته؟
بله، ببینید، این که عرض کردم که تیم فنی دارن روی ارتقا کار میکنن، یکی از آسیب‌ها بحث تعاملی بودن هست. خوشبختانه اقداماتی برای این موضوع انجام شده، اما من یه نکته رو میخوام تاکید کنم و این هست که ببینید، آموزش مجازی انتخاب ما نیست، اجبار ما بوده.
بله.
ما هممون میدونیم که موضوع مهم تربیت حتما از طریق آموزش حضوری انجام میشه و ارتباط رو در رو معلم و دانش آموز و ارتباط دانش آموزان با هم دیگه. بنابراین ما تصمیم نگرفتیم که از اون امکانات صرف نظر کنیم و بریم به سمت استفاده از فضای مجازی. نه تنها ما، تمام نظام‌های آموزشی در دنیا در یک شرایط اجبار قرار گرفتیم. حالا در این شرایط اجبار باید سعی کنیم، همونطوری که جناب عالی هم به درستی اشاره فرمودید، تا جایی که میشه از بسترهای فناوری برای نزدیک کردن جریان تربیت و جریان آموزش به آموزش حضوری استفاده کنیم که یکی از مهمترین ویژگی‌ها تعاملی بودن هست. هر چقدر که ما بتونیم این فضای تعامل رو ایجاد بکنیم قطعا در این زمینه توفیق بیشتری خواهیم داشت.
بسیار عالی، خیلی افتخار دارین خانم دکتر.
خواهش میکنم.
ما میدونیم شما خیلی زحمت میکشید، به همه همکارانتون خدا قوت میگیم، انشالله که همگی بتونیم مفید باشیم.
از برنامه خوب و زحمات ارزشمند شما هم من خیلی تشکر میکنم.
خدا ارادتمند همه معلمان هم هستیم. باشم، خدافظی. خدا نگهدار. شنونده ارجمندی با نام مالک زاده پیامک دادن و نوشتن که چرا همش تأیید میکنید و بهبه و بهبه میکنید، این کار درست نیست. خب شنونده ارجمندی با نام آقای مالک زاده از طبس این پیامک رو دادن. پیامک هایی که به دستمون رسیده کاملا خوندم و اگر پیامک بهبه و چهچهی هم بوده من نخوندم. شما یه دکتر سیفی خودتون شاهدین دیگه. و خدمت شما عرضم که در سامانه شاد چه نکات دیگه به نظرتون هست که باید برطرف بشه الان در دست اجرا دارین؟ بفرمایید.
آقای عباسی، من قبل از این که جواب سوالتون بدم و در رابطه با پیامک هایی که اومده و صحبت هایی که نقد هایی که میکنن، خب من قبل از گفتگو با شما صحبت کردم واقعا چه باید میکرد آموزش پرورش
در این بحرانی که یک دفعه اتفاق افتاد،
شرایطی که غافلگیرانه بودش. من مثال زدم کشوری مثل آمریکا نتونست خودش رو جمع و جور بکنه، مدت ها گرفتار بودش، هنوز هم سیستم آموزشی مناسبی نداره، نمیتونه کار انجام بده. اما کشور ما تونست این کار انجام بده و در یونسکو تونستش برای خودش یک کارنامه خیلی خوب داشته باشه. در این حال برای کل کشور هم ببینید، به هر حال ما 70% تونستیم تحت پوشش قرار بدیم. هر جام که تحت پوشش قرار ندادیم، همونطور که من خدمت شما عرض کردم، از طریق آموزش های حضوری یعنی در مناطق عشایری و روستایی، درسنامه های خودآموزی که گام به گام آموزش داده می شد و دانش آموز خودش به صورت خودآموز میتونست این کار انجام بده رو کار انجام دادیم. برای این که بتونیم حالا جواب سوال شما هم بدم در رابطه با شاد، چیزی که اتفاق خواهد افتاد این هستش که مسلماً روزهای خوبی خواهیم داشت. آموزش ترکیبی ما حضوری هستش و فضای مجازی، مسلماً اشکالات برطرف خواهد شد، ولی خب اندکی صبر لازم هستش.
بله، خانواده ها واقعاً از حضور بچه ها در اماکن آموزشی میترسند و خیلی این براشون تبدیل به یک معضل بسیار بزرگی شده. و البته درستم هست، چون واقعا کرونا با هیچ کسی شوخی نداره، به هیچ عنوان نمیشه با شوخی کرد، از کنارش ساده گذشت. بچه ها درسته که یک درصد خیلی کمتری از مرگ و میر کرونا رو تشکیل میدن، اما میتونن ناقل باشن و به همدیگه منتقل بکنن، خدای نکرده به پدر و مادر پیرشون منتقل بکنن، و این خودش باعث میشه که یک دفعه یک جهشی، میگن پیک اول، پیک دوم، پیک سوم، این پیک ها شاید تموم بشه نباشه وقتی که فضای آموزشی دوباره به صورت حضوری باشه. به نظر من تا سامانه شاد اصلاح نشه آی سیفی و یک زیرساخت قوی براش در نظر گرفته نشه، ما هنوز در پیچ و خم یک کوچه خواهیم بود. مثلا دارم میگم، یکی از دوستان بنده فرزندش در یک روستایی فرستاده بود، چون تابستون بود و هنوز سال تحصیلی گذشته ادامه داشتی که مجبور بود که 10 کیلومتر بره اونورتر تا به یک نقطه برسه که از اینترنت بتونه استفاده بکنه، فرستنده های مخابرات اونجا باشن، و این خودشه که معضله. و گویا اینکه استفاده از گوشی هوشمند رو این خانواده بلد نبودن، یک معضل. حالا اصلا اینا داشتن گوشی هوشمند رو که بخرن و داشته باشن، شما میفرمایید که 3 میلیون خورده اصلا گوشی هوشمند ندارن و نمیتونن استفاده بکنن. برای اون عشایری که یا اون روستا نشینی که الان میخواد از اینترنت استفاده بکنه و نداره و گوشی هوشمند حالا استفاده نکرده، اصلا بلد نیست استفاده بکنه، برای اون چه باید کرد؟ میشه مثلا دارم میگم یک حضور خیلی ساده‌ای داشته باشن با فاصله، با رعایت فاصله اجتماعی، آموزشی داده بشه به این خانواده ها که فرزندانشون رو در حوزه این به استفاده از سامانه شاد مدیریت بکنن، جدا از این که آقا این تبلت، این آموزش هم بهشون داده میشه یا نه؟
جناب آقای عباسی، در مناطق روستایی و اشایری سال تحصیلی آینده آموزش ها به صورت حضوری خواهد بود.
بله.
به دو دلیل، اینکه اونها از
فضای باز استفاده
بله فضای باز استفاده میکنن و از کانون شیوع کرونا ویروس به دور هستن، تعدادشون هم کم هستش و به این خاطر آموزش ها در این مناطق به صورت حضوری خواهد بود و در بقیه مناطق حالا سفید، زرد و قرمز که هستش بر اساس شرایط هر منطقه به صورت ترکیبی خواهد بود. صرفا قرار نیست همه چیز به صورت مجازی پیش بره، بلکه ممکن استش یه روز یا دو روز دانش آموز به مدرسه بیاد، حضوری اون اتفاقات که میگید بیفته. برای وزارت آموزش و پرورش سلامت دانش آموزان اولویت اول هستش.
بله.
دغدغه‌ای که خانواده ها دارن قابل احترام هستش و مسلماً ما اینو رعایت میکنیم. اما همونطور که اشاره شد، دیگر وزارتخانه ها و نهادها و سازمان ها و باید برای تأمین و برطرف کردن مشکلات زیرساختی وزارت آموزش و پرورش کمک بکنن. صرفا نباید گفته بشه که تعلیم و تربیت فقط در عهده آموزش و پرورش هستش و مثلا اینترنت رایگان بسترش فراهم بشه یا اینکه گوشی هوشمند خریداری بشه.
نه واقعا ندارم بخرم بعضی اینترنت.
بله بله، من میگم اینترنت رایگان، منظورم این هست که وزارت ارتباطات این همکاری رو داشته باشه و شرایطی مهیا بکنه که اینترنت رایگان برای تمام دانش آموزان مهیا بشه.
خیلی متشکرم. من یه پیامک دیگه بخونم. یک معلم عزیز این پیامک رو دادن و نوشتن که سلام، بنده دبیر مقطع دوره اول متوسطه هستم. در این مدت فقط 400 تومان هزینه ارتباط آموزشی با دانش آموزان پرداخت کرده. یعنی 400 هزار تومان ایشون خودشون از جیب خودشون پرداخت کرده که بتونه با دانش آموزاش در ارتباط باشه. بعضی از خانواده ها متاسفانه یا دانسته یا ندانسته کم لطفی میکنن. خدا رو شاهد میگیرم بعضی شبا تا ساعت 1:30 بامداد برگه امتحان تصحیح کردم. آیا اگه به معلمین لپتاپ به صورت قسطی میدادن خیلی بهتر پیش نمیرفت این قضیه، یا واقعا نمیشه این کارو کرد؟ این گوشی ها که ما داریم چشمامونو ضعیف کردن. موفق باشید. خیلی متشکریم. خب دوستان معلم ما هم همین الان این مشکل رو دارن، هم باید فضای اینترنتی رایگان داشته باشن برای بحث آموزششون، همین که یک لپتاپ مناسب در اختیارشون قرار بگیره. نظر شما چیست؟
من با نظر شما موافق هستم. اینم باز برمیگرده به این که به هر حال باید تمام ارکان به ما کمک بکنن و شاید طوری مهیا بشه که این اتفاقات خوب بیفته. ولی این هزینه‌ای که این خانم کردن واقعا مشخص میکنه که چقدر علاقه‌مند بودن به این قضیه و چقدر دغدغه داشتن و عاشقانه براشون مهم بوده که کلاس‌های مجازی برگزار بکنن. از طرفی هم شما بهتر از من میدونید که برگزاری کلاس مجازی شاید 5 برابر کلاس حضوری سخت‌تر باشه برای خود استاد.
بله.
به همین دلیل خیلی از معلمین تا پاس از شب بیدار هستن تا محتوای تولید شده شون رو برای کلاسشون بفرستن. این همون نوع تعاملی بود که آقای چراغ علی میگفتن که تعامل نداره، در حالی که این نشون میده که وقتی معلمی تا نیمه شب بیدار هستش و محتوای کتاب رو درسی رو آماده میکنه و میفرسته، از اون طرف هم بازخورد داره میگه و بعد هم تمرین های درسی رو حل میکنه، اشکالات دانش آموزان رو برطرف میکنه، این نشون میده تعامل وجود داره. به هر حال امیدوارم که شرایط به گونه ای بشه که تمام نهادها بیان پای کار و کمک بکنن به آموزش پرورش. آموزش پرورش تنها نمونه.
درسته. خیلی متشکریم. بالاخره به هر نرم افزاری، هر سامانه الکترونیکی به یک بروز رسانی هایی درش صورت میگیره تا در آینده اتفاقهای خوبی در این سامانه بیفته.
انشالله که سال تحصیلی پریمن و برکتی باشه و اگر هم حتی کرونا ویروس از کشور ما رخت ببنده، از این میهمان ناخوانده بودنش دست برداد و خدافظی بکنه از کشور ما، باز هم استفاده از فضای مجازی در دستور کار وزارت آموزش پرورش هستش.
بله.
به عنوان مکمل آموزش.
ولی راندمان آموزشی سال گذشته خیلی پایین اومد.
خب ما آموزش
تأثیرشو گذاشت روی بچه‌ها متأسفانه.
ما به هر حال بی‌تأثیر نبوده. من با شما موافق هستم. آموزش چهره به چهره انجام میشه. آموزش از طریق همسالان اتفاق میفته. آموزش از طریق محیط فیزیکی مدرسه اتفاق میفته.
بله.
ولی خب وقتی که این شرایط مهیا نباشه مسلماً تأثیرات خوبی نخواهد داشت که شما هم اشاره فرمودید.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر سیفی. خیلی لطف کردید. از خانم دکتر رضوان حکیم زاده هم بسیار متشکرم. آقای دکتر چراغعلی که در برنامه حضور داشتن، استاد محترم دانشگاه، از همگی شما سپاسگزارم.
خیلی لطف فرمودید، ممنون میشم. اگر شرایطی مهیا بود انشالله خدمتتون هستم.
خدمت از ما. سلامت باشید، خدا نگهدار شما. تهیه کننده این برنامه جناب آقای محمد رضا حاج حیدری هستند، صدا بردار جناب آقای علیرضا بخشی عزیز، بنده هم حامد عباسی گوینده، و ارتباطات جناب آقای ابوالقاسم مظاهری. با شما خدافظی میکنیم تا نقد امروزی که باز هم همراه شما خواهیم بود انشالله با یه موضوع دیگه. سلامت باشید و پیروز. خداحافظ. شنوندگان ارجمند، برنامه نقد امروز بود که تقدیم حضورتون کردیم. از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم.
حسینیه به وسعت ایران زمین در حسینیه ایران.
تو از دور سلام به سلیمان جان، از طرف نور سلام به تو، از دور سلام به حسین، از طرف غسله ناجور سلام.
محرم امسال هر شب ساعت 22 تا 24 با حسینیه ایران همزمان از شبکه فرهنگ، رادیو زیارت و رادیوهای استانی سراسر کشور.
به تو دل بست شده به شبای جمعه کربلا وابسته شده، به تو دل بسته شده، به خدا من از همه به غیر تو خسته شده. سیرها همه میرن تو
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
دوستان و همراهان ارجمند، ارتباط برقرار کردیم با جناب آقای محسن شاه محمد از خادمین هیئت زوار الحسین تهران. سلام، عزاداریاتون قبول باشه، با افتخار در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم.
ارادت داریم. سلامت باشید، قبول باشه طاعتتون انشاءالله.
سلامت باشید.
ارادت جناب شاه محمد، در شرایط کرونایی که پیش اومده متاسفانه، که انشاءالله به زودی به حق این روزها و شبها و به حق عزاداری های عاشقان حسینی که برطرف بشه، چه به پروتکل هایی رو باید رعایت بکنن عزیزانمون در حیاتشون و در تکایاشون، چه به خلاصه تدابیری باید اندیشیده بشه تا مردم و عزاداران با سلامتی این چند روز رو سپری کنن؟
عرضم خدمتون که در حیات زوارسن تهران ما فضای باز گرفتیم. گفتم فضای بسته نمیشه، دستور اومد که فضای بسته نمیشه، فضای باز گرفتیم. عرضم خدمتون که تونلای ضد عفونی رو گذاشتیم.
بله.
هم برای برادران هم برای خواهران. عرضم خدمتون که فاصله ها رو دومت دومت گذاشتیم، صندلی چیندیم. بله. عرضم خدمتون ماسک پخش کردیم.
درسته.
عرضم خدمتون که همه یه مواردی که به ما دستور دادن انجام دادیم.
درسته.
موارد باید انجام بدن.
بله. چند وقته که هیئت رو راه اندازی کردید و شما به سمتتون در هیئت چی هست؟ بفرمایید.
عرضم خدمتی نزدیک 14 سال زوار الحسین تأسیس شده.
بله.
ما سمتمون هم خادمیه، نوکرای امام حسین رو
میکنیم. اختیار دارید.
سلامت باشید.
سلامت باشید. در کجای تهران هست هیئتتون؟
ما در جنوب تهران منطقه 15.
منطقه 15. در کدوم خیابون؟ آدرس بفرمایید تا عاشقان حسینی اگر در اون منطقه هستن حتما خدمت برسن.
سلامت بشین. ما اتوبان محلاتی، اتوبان شهید محلاتی، نبش مخبر جنوبی، ورزشگاه آیت الله سعیدی، محفل زوار الحسین تهران.
بسیار عالی. بحث به نظر مردمی چگونه است؟ امسال استقبال شده؟
نظر مردمی رو گفتن از طرف بهداشت، گفتن که باید بسته بندی باشه، هر چی شما میدین بسته بندی. ما آب مثلا یه بار مصرف میدیم.
بله.
عرضم خدمتتون که اگه مثلا نزوراتی باشه بسته بندی شده میدیم.
درسته.
بله.
خیلی متشکریم. چه برنامه‌هایی دارید در این شب‌ها؟ مداحانتون چه عزیزانی هستن؟ سخنرانتون رو بفرمایید.
عرضم خدمتتون که برنامه زیارت عاشورا قرآن می‌خونن، زیارت عاشورا رو شروع می‌کنن، بعدش بله. سخنرانی حاج داوود روستاییه.
بله.
بعد از مداح و شاعر ارجمند آستلی آقای مؤمنی استفاده می‌کنیم.
بله.
بسیار زنی هست، روزه هست.
بله. بسیار عالی. خیلی متشکریم از شما. شما و همه همکارانتون، همقطرانتون خدا قوت میگیم و همه عزیزانی که در تمام حیات و تکایه دارن زحمت میکشن. خیلی متشکریم. خیلی التماس دعا داریم.
انشالله به حق امام حسین علیه السلام این ویروس کرونا برداشته بشه از کل دنیا. ما بتونیم
انشاءالله
عزاداری کنیم.
خیلی متشکریم. خدا نگهدار. خواهش
میکنم. خدا نگهدار شما.
روحش عادت زنده از نام حسین از نام حسین شهداست تو در قام حسین از قام حسین از دریا تشنه یک جرعه از جام حسین
خانه اندیشمندان علوم انسانی به صورت مجازی در فضای مجازی و همینطور آپارات برگزار میکنه. محفلی است که شما عزیزان میتونید به صورت زنده در آپارات به فضای مجازی از ساعت 21 دنبال کنید. با شیرخانی سهیل محمودی و سکا خانم زهرا عنابستانی. یک شنبه 2 شهریور شب 4 و همینطور 5 ششم رو که سپری کردیم، 4 شنبه 5 شهریور یعنی امشب شب 7 محرم دکتر اردشیر خورشیدیان سخنران خواهد بود. فردا شب، شب 8 حجت الاسلام و المسلمین محمد سعید بهمنپور. جمعه شب تاسوعا حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا نوراللهیان. شب عاشورا دکتر رحیم نوبهار. شب شام قریبان دکتر داوود فیرهی. شب 12 محرم دکتر توبا کرمانی. شب 13 دکتر محسن جوادی و شب 14 دکتر بیژن عبدالکریمی سخنرانان این محفل نورانی خواهند. Thank you. خیلی متشکریم از همراهیتون در ادامه برنامه‌های بخش اول برنامه‌های امروز رادیو فرهنگ میشنویم برنامه حریر سخن رو به مدت 27 دقیقه. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما علاقمندان قرار بگیره.